در این جاها تمسک نداشته اید. من معلوم که خوب شما همون بکنید و توجه بکنید که فرق بین اون تمسک به طبیعت شی حالا هم از انسان یا غیر انسان با این که ما داریم یه موجود رو یه جوری ازش مدل میدیم که به توانی رفتارهای او رو تفسیر کنیم، فرق اینها رو باید در نظر داشت. اگر ما بیان بگیم که آب دو تا عنصر اساسی توش هست، یکی اکسیژن هست، یکی هیدروژن، بعد بیان بگیم که این کافی نیست، این مطلب این همه رفتارهای آب رو توضیح نمیدهد، باید مثلا اضافه کنیم که مثلا یه جفت الکترون هم روی اکسیژنش هست تا بعضی رفتارهای دیگه‌اش هم تفسیر کنیم. و همچنین وقتی که ما این رو می‌بینیم، بحث تفسیر به طبیعت آب نیست، صحبت در این است که مدل خودمون رو از آب، از اینکه ما به چه چیز می‌گوییم آب، داریم تکمیل می‌کنیم. ما الان می‌خوام بگیم که ما با این رفتارهایی که از انسان در طبیعت و در جامعه و در فرد دیده‌ایم به چه چیز می‌گوییم انسان. انسان رو ما اون جزه تا اون به عنصر اصلی که در اون فاعل هستیم چه باید باشد؟ توجه میکنی انسان چه باید باشد؟ بعد ما میگیم که مدل توضیح دهنده رفتارهای انسان این نیست که بگیم انسان دو تا عنصر بیشتر ندارد، یکی ترس و جهل و هر چه که دیگر هست از اون برمیخیزد. ما میخوام بگیم این نمیشود، حداقل باید سه تا عنصر رو در نظر بگیریم و بعد بگیم هرچه از اون برمیخیزد از این سه تا عنصر میشه و این سه تا یکیش هم همین عنصر خداجوییست. توجه کردید؟ پس این یک نکته که فرق این قائل شدن به فطرت و به میل یا به هر چیز خداجویی سر این کلمه ما خیلی نزاع نداریم. شما هم هیچ وقت نزاعات رو سر کلمات نبرید. این چیزی که ما رو خداجو کرده است، این رو ما یک عنصری می‌دونیم در انسان. شما بگید صفتی می‌دونیم، فرق نمی‌کنیم، ولی صفتی که خودش منبعث از صفات دیگر نیست، در طول اونها نیست بلکه در عرض اونهاست، برای خودش استقلال دارد، متکی به بقیه صفات نیست. این در این نقطه‌اش ما تأکید می‌کنیم. این اسمش میشه فطرت خداجویی، اسمش میشه استقلال میل کمالجویی و خداجویی که در انسان هست و یه امر کاملا تجربی هم هست، یعنی علمیست، این سخن فلسفی نیست به این معنا که میگم، یعنی تکیه بر اقتضای موجود نیست. این نکته اول که در زمینه تفاوت این مسئله فطرت و فطریات در انسان با اون چه که در طبیعت میگوییم در مورد موجودات یا حتی در خود انسان، این تفاوت این رو باید به نظر داشته باشیم. نکته بعدی که دید ما گفتن که این فطرت با غریزه چه تفاوتی دارد. ما کاری نداریم به این که آیا چیزی به نام غریزه وجود دارد یا ندارد. ببینید این از نظر علمی خودش مسئله دشوار، یعنی ابهامات زیادی در این زمینه وجود داره. مکتب‌های مختلفی هم در روانشناسی و در حتی بیولوژی و اینا در این زمینه وجود دارد که حالا همه اومدن که نمی باید و ما نمیتونیم بهش بپردازیم. اصلا یه عده‌ای ترجیح دادن که به جای اینکه غریزه رو به کار ببرن، تعبیر رشکار غریزی رو به کار ببرن. به طور کلی یعنی برای اینکه از شر این توهم خلاص بشن که گویی چیزی هست، یه موجودی هست به نام غریزه که بعد این یه فشارهای داره میاره به موجود از درون، بعد اون رو برمی‌انگیزد که بره این کارو بکنه اون کارو بکنه. برای اینکه گرفتار این سوال و جواب نشن، اومدن گفتن اصلا ما رفتارهای امانات رو دسته می کنیم، رفتارهای غریزی، رفتارهای غیر غریزی، و قرارشون هم از رفتار غریزی هر رفتاری است که آموختنی نیست در حیوانات. این دست زن تعریف است که از غریزه به طور عمومی می کنند تو کتاب های زیست شناسی و روان شناسی. هرگاه رفتاری از حیوانی سر بزند که در صدور رفتار حیوان نیازمند به آموختن قبلی نباشد، این رفتار رو نشوندن غریزی. اون البته یه مشکلی پیش آمده از در این زمینه در روانشناسی و اون که آیا رفلکس ها رو هم باید جزء غرایز دونست دارن، برای اینکه ما رفلکس ها رو هم نمی آموزیم، نه در حیوانات و نه در انسان ها، و رفلکس ها بسیار زیاد هم هستن، خیلی هم نکنه هم و اینا آموختنی هم نیستن. انسان باشه خود به خود حالت غریزی پیدا میکنه، یعنی بدون اینکه ما بخوام از ما سر میزند به طور عادی، گویی که نیاموخته ایم این رو، یعنی میبرم به کمک عادت یه چیزی رو چنان کرد که دیگه اون تکلف آموختنی بودنش از دست بره، از بین بره. بنابراین غریزه یک چیزیست، رفتار غریزه یک چیزیست از خویشاوندهای رفلکس و رفتارهایی که از سر عادت سر میزند و بعد خودش هم که آموختنی نیست مطابق تعریف. در این حال همه رفتارهای غریزی بدون استثناء متکی به شرایط خاصی هستند که سر بزنند، از حیوان یا از انسان. یعنی شما فکر نکنید که یه رفتاری که در یه حیوان غریزی است این بدون هیچ گونه مشخصات و ویژگی ها و محرک های بدنی یا خارجی این همینطور خود به خود از این سر میزنه، اینطور نیست. در عموم رفتارهای غریزی که از حیوانات مشاهده کردن دیدن که حد ترشح یک هورمونی یا تحریکی از بیرون، مثلا تابنده شدن نور یا چیزی از این قبیل، درها لازم است تا اینکه این غریزه به کار خودش واداشته شود، یعنی اون رفتار در حیوان زنده شود و به وجود بیاید. از قبیل این مهاجرت های فصلی که حیوانات دارن، پرندگان دارن، این محافظتی که مادر نسبت به فرزندان خودش داره در حیوانات، عرض می شود که اون مسئله پیله که معبریشم و اون پروانه شدن و اونی که تا تمام اینا چیزهای غریزی است، یعنی این حیوانات نیاموختند اینها رو، ولی اینی که اینا بخوان اینا رو انجام بدهند محتاج به اینا رو می شود اینها رو برداشت، می توان حذف کرد اینها رو با حذف بعض شرایط درونی یا حذف بعض شرایط بیرونی زندگی حیوان. بنابراین حتی وقتی که ما سخن از غریزه در حیوانات می گوییم یا در رفتار غریزی، اینو به خاطر داشته باشید که پیچیدگی زیادی در این زمینه وجود داره. از نظر تئوریک هم ما ابهامات زیادی داریم، ولی این نکات مسلم است که در غریزه ها آموختنی نیست اون رفتار، اما محتاج به معدات و محرکات درونی و بیرونی است. ما در مورد انسان فعلا میخوام در این مورد اسم غریزه رو روش بگذاریم، یعنی هیچ کدوم اینا مورد نظر ما نیست. شما همونطور که گفتم فرض کنید که ما میخوام مدلی از انسان بدیم که ساختمان انسان در چند تا چیز استوار است، بعد میبینیم که اگر بخوام رفتار او رو تفسیر کنیم مجبوریم که از دو سه تا عامل کمک بگیریم، یکی مثلا ترس و یکی جهل و یکی بس کنید زیبایی دوستی و یکی هم کمالجویی و خداجویی. در این اینکه ما همین عامل کمالجویی رو خودش رو بیدار شدنش رو به اصطلاح متکی میدونیم به حصول بعضی از شرایط، یعنی ما همین که گفتیم فطری یا غریزی یا هرچه که شما میخواد بگید، فکر نکنید که این بلا شرط است، یعنی دیگه هیچ شرطی در کار نیست، همینطور هست و آثارش ازش پدران میکنه میزنه بیرون، اینجوری نیست. هیچ غریزه در این حیوان همینطوری نیست، چه برسه به این جنبه خداجوی ما. من بازم تکرار میکنم این رو به منزله یک اقتضای طبیعت هم نگیرید، بلکه مدلی بگیرید که اگر این رو فرض کنیم رفتارهای انسان تفسیر پذیر میشود. ما بیش از این نخواسته این بگیم درجه. اونایی هم که قائل شدن به ترس و جهل همین رو گفتن. ببینید اسم این که غریزه ترس یا غریزه جهل ما نیامده است، ولی گفتن اگر در وجود انسان ترس رو فرض کنیم یک سری رفتارهاش قابل تفسیر است، اگر جهل رو فرض کنیم و اگر بعد صفت دیگر رو فرض کنیم یک رشته رفتارش قابل تفسیر. ما هم میخوام بگیم علاوه بر اونها اگر خداجویی رو هم فرض کنیم این صفتش هم قابل، این رفتارش هم قابل تفسیر است، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به چیز دیگه چنگ بزنیم. توجه کردید؟ این یک نکته مهم که در اینجا میباید در نظر داشت و هیچ منافاتی با بقیه بحث های ما در این کتاب ندارد. خب در زمینه فطری بودن خداشناسی، اگر این رو که من عرض کردم در نظر بگیرید خیلی از مشکلاتی که بعد برادران اینا در بحثاشون مطرح بودن اینها از بین خواهد رفت. اولا تمام اون چیزی که بحث ما خداشناسی و در اجتماعات رخ داده است، همه اون جنگ ها و صلح ها و همه اون چیزایی که بیان کردیم اینا به راحتی قابل تفسیر میشه، یعنی چیزی بیرون نمیماند از این مدل. اینی که حیوانات هم به این امور اونچنان که انسان پرداخته نپرداختن قابل تفسیر میشن. تمایزی که انسان با حیوانات در این جهت داره به خوبی قابل تفسیر میشه، یعنی ما میتونیم بگیم که این عنصر در وجود اونها نیست به اون شکل که در انسان هست و همین باعث میشه که انسان متمایز بشود از اون بقیه حیوانات. حتی این کار ممکنین هم قابل تفسیر میشود، برای اینکه وقتی مسئله مطرح بود و ضمایر به اون گرایش داشت و توجه داشت، خب طبعا امکان هم خواهند کرد، یعنی اونها نظر فکری فکر میکنند به نتیجه مخالف میرسند ولی مطرح میکنند مسئله رو و به این ترتیب اون هم در جای خودش جا پیدا میکنه که مطرح بشه. حتی اونی که ادعی به خدا نمیپردازند، سوء استفاده از خداشناسی هم باز توجیه میشود، یعنی به خوبی تفسیر میشه، برای اینکه خب حالا معلوم میشه که این چون مقبولیتی دارد از جای دیگری ریشه داره در انسانها، یه چنین چیزی میتونه مورد سوء بهره‌جویی بهره‌جویان قرار بگیره. اون همه جنگ ها تعصب ها که در این زمینه ها هست اینا تمامش قابل تفسیر میشن. ما کجا فداکاری میکنیم، کجا جنگ میکنیم، کجا تعصب میبرزیم؟ در تمام جاهایی که پای این موجودیت خودمون در میان باشه ما از خودمون اون دو دستارها رو نشان میدیم، به طوری که وقتی از بین رفت ما تصور کنیم که خودمون داریم له میشیم. در این یاد که ما چه میکنیم؟ هم علاقه میبرزیم، عشق میبرزیم، هم بستر این عشق و علاقه من جمع میکنیم، فداکاری میکنیم و حتی جهالت و تعصب نشون میدیم، حتی افراط میکنیم، تمام اینا دلیل داره. و این دلیلش هم همین است که این یک جای با هستی ما بستگی پیدا کرده است، به طوری که پا به این گذاشتن پا به خود گذاشتن است و همین که پا به اینجا رسید اون موقع ما حاضر میشیم که حتی خیلی از چیزای دیگه بود و همین نادیده بگیم. تمام اون منزلهای روشانی که عارفان بردهاند که از اون بی نظیرترین اگر این تعبیر درست باشه لذارزی است که در این عالم اتفاق یافته است، اینا تمامش قابل تفسیر میشنند. او رسیدن به خود است. این اجمال ما گفتن که لذت درک ملائمه با نفس است، هرچی که ملائمه و سازگاری و نزدیکی با نفس ما داره وقتی ما اون رو درک میکنیم لذت میبریم. حالا ما هرچی بیشتر خودمون رو درک بکنیم لذت بیشتری میبریم. بزرگترین لذت ها وقتی به کسی دست میدهد که به خودش برسد و بزرگترین عذاب ها وقتی سراغ کسی میاد که از خودش دور شود. حالا این خود وقتی که یکی از ارکان و عناصر اساسیش خدا باشد که در درون اولانه کرده است، این به خدا رسیدن این به خود رسیدن است و این بزرگترین لذت لذت ها و لحجت ها رو به شخص خواهد داد و این به خوبی قابل تفسیر است. در این مدل که ما خود این رکن رو خود این عنصر رو یک جای براش میبخشیم در وجود انسانی، در این که با مدل های دیگه چنین چیزی قابل تفسیر به خوبی نیست. گرایش های عرفانی که در این زمینه وجود داشته است اینا تمامش به خوبی تفسیر میشه. حتی مواردی که افراد خداگرایی نداشتن خودمان بوده است دیگه، گرچه که در اکثریت موارد این چنین بوده ولی در مواردی هم نبوده است. من در همین ابتدا گفتم در ابتدا بحث که ما وقتی که از یه امر فطری غریزی یا حالا هر چیز نزدیکی به اون بحث میکنیم ما نمیخوام بگیم که این یه چیز بلا شرطیست، این در تمام احوال راه شخص هست و با هر شرطی در هر زمینه این خودش رو گمی میدهد. نه، قرض من این نیست. قرض این است که این رو با به دلیل این کثرت و تنوع رفتاری که در انسان بوده است، ما باید فرض کنیم که چنین چیزی هست در وجود انسان. باید بپذیریم و مدل های دیگه نمی توانیم تفسیر کنیم. اون وقت نموندن اون رفتار و اون اثر و اون انعکاس رو در بعض از انسان ها باید معلول این بدانیم که این عامل در جاهایی مقفول واقع شده است. محرکی که می باید او رو بیدار کند به خوبی او رو بیدار نکرده است. و این در مورد تمام اموری که ما در روان انسان می شناسیم صادق است و نمیدون نهمید. ما حتی خود همین کنجکاوی رو هم انسان های جاهل ما خود زیاد می بینیم که به دنبال علم اندوختن معرفتی نمی بینند. این به علت بیدار نشدن این عامل است در اونها، نه به علت نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه ما سراغ علم رفتن عموم مردم را در طول تاریخ جز به کمک اینکه بگیم عنصری در انسانها وجود دارد که او علم طلب است نمیتونیم تصدیق کنیم. این رو نمیتونیم در طول هیچ عامل دیگری قرار بدیم، در خودش استقلال داره. در مداری که بگیم بگیم کند باید دلیل او رو در جایی بگیم که باعث میشود که این غریزه یا این امر فکری یا این صفت مفهوم واقع شده است، مغلوب واقع شده است، تنازعی در وجود انسان افتاده است و یکی بر دیگری غلبه کرده است، چیزی از این قبیل خلاصه. بنابراین مدلی که در مذاهب از انسانها میدهند با مدلی که از انسان در سایر مذاهب غیر الهی میدهند یک فرق اساسی داره و اون فرق اساسی این است که انسان در مذاهب چند تا عنصر اصلی در ساختمان خودش داره که یکیش خداجویی است که در عرض سایر عناصر است و نه در طول آنها، در حالی که در سایر مکاتب خداجویی در طول سایر عناصر واقع می شود و خودش منبعث از آنها و متکی به آنهاست. و وقتی دو جور امکان تصور کردی خود دو جور نتیجه میگیریم. ولی ما با این فنومنولوژی که میکردیم، یعنی این پدیدارشناسی و رفتارشناسی که آدم ها چه کرده هم دو چه میکنن، دیدیم که مولدن این که به این پرد گرایش پیدا کنیم. این ملخص بحثیست که ما در زمینه فکرت داریم. حالا در مطال قرآنی شما میگه خودتون به اون کتاب مراجعه کنید و میفرمید مسئله رو به خوبی بیاریم. دیگه من احتیاج نمی‌بینم که در اون زمین رو بحث بکنیم و بنابراین به قسمت بعدی عبور میکنیم. بحث بعدی ما فطرت چیست یا فرد غریزه و طبیعت چیست. من سعی کردم که فارغ از این اصطلاحات اون رو که مقصود بوده این رو توضیح بدم. مثل اینکه بعضی برادران عهد کردن که حتما در قالب این کلمات مطالب رو من بگم و منم در مواردی امیدوارم که چنین نکنم، برای اینکه در این مفاهیم اونقدر امهان به دنبال خودش آورده است در ازهان که منم از یک چیزی در تحت لبای همون را بگم یا یک پرده دیگر در اون دستی بدم یک حجاب دیگر افزوده خواهد شد. شما اصلا کار نداشته باشید، فکر کنید این کلمات ما تا حالا نشنیده اید، اصلا چه کار دارید؟ به قریبه به فطرت اجازه بدید، اجازه بدید میدونم که کتاب هست توجه کنید. همین من همین شیبه کنم از میکنم بگیم منم به همه همه کاره میکنم. من یه مقدار ایمان دادم که از قریبه این چه بگم که خود مقدوم قریبه به لحاظ روانشناسی و زیستشناسی چه بوده به کار میبرندش و برای ما چون ارتباط ایجاد کرده و همین هم داره من نمیخوام بگم هرگز روشن نخواهد شد، ولی یه چیزیست که خالی هم ابهام نیست. من میخوام از شما سؤال بکنم، این مورد که ما میخوام بگیم اینجا میخوام روشن بکنیم. من از شما میخوام سؤال بکنم، اگر بگیم که مثلا آب در ساختمانش اکسیژن داره، این ذاتی آبه، این فطری آبه، این غریزی آبه، چی چیه؟ بله چرا ذاتی آبه؟ بله نه خود غلط هم میگم بگه ذاتی آبه است. چرا شما میگن حتما از این اصلاف رو مجمع بگیرید که این ذاتیه، این بسریه؟ آخه چه چیزی رو حل میکنه برای شما؟ چه چیزی رو حل میکنه مفهوم این ذاتیه؟ شما بگیرید نه تو اینجور من نمیخوام اینجوری بیان بکنید. این اصلا یه قامل دیگر است، من در قامل دیگر میدارم قضیه نیست. اگر بگیم که نور موجیه، این موج چیه؟ ذاتیه نوره. حالا چه چیزی رو برای شما روشن میکنه این ذاتیه نوره؟ بگه بکنه که چونه دیگه هست بزنیم، هیچ روزیمه نداریم که طالبه صحبت بکنیم و ما اصرار داریم اتفاقا توی طالبه نیرانی هر صحبت داریم. من نمیخوام این نیرانی مرو منو بعد خود به قضا برم، ولی ببینیم این طالبه اشکالش کمتر است. ما رو به خیلی سؤاله اصلا مواجه نمی کنن، در این مکنه با انواع سؤال ها من شما رو مواجه می کنن. چه اصراری؟ بگه اونجوری بگیم که ما دیده ایم از آب آثاری سر می زنن. یا اون قبیل که من میکردم رفتارهای مشخصی داره آب. اگه آب رو حرارتش بدی مقدار زیاد کالری میگیره تا یه درجه حرارتش بره بالا. اگه آب رو حرارت بدی پس از مقدار زیادی که دمای رفتارت تازه به جوش میاد. آب یه فشار اسمزی مخصوصی مثلا داره، آب یه حلالیت مخصوصی داره، بعض نمک ها رو حل میکنه، بعض رو حل میکنه و امثال اون چیزا. انواع این رفتارهای آب رو در نظر بگیرید. حالا بازم شما دلتون بخواد بگیرید رفتارهای ذاتی است، غریزیه، این هیچ مسئله رو حل نمی کنه. در این مسئله که ما هستیم بالاخره اینا از آب سر می زنن، فراوان می ده این که آب چنین می کنن، اسمش می دهید رفتار آب. در حال از این شرط که حالا بیان ببینیم که ما آب رو چچیم بمانیم، این رفتارها قابل تفسیر می شود. توجه می کنیم قرض ما این هست، نمی خواهم بگیم که زاد آب رو چی بمانیم، قرض آب رو چی بمانیم، هر چی که از این قبیل است. بگیم که آب را چچیم بمانیم، این رفتارها قابل تفسیر می شود. همین قدر حالا شما اون چه چیز بدانیم را بگید که ذات آب منظور است، بگید فلان، برای ما هیچ تفاوتی نمی کند. اسمش شما خودتون بگذارید، ما مبلغش رو میگید، اسم با شما، بنابرای سر نامها بدان نظام نکنید. شما اگر این معنی که من بگم توش اختلاف دارید در اون بحث بکنید. اختلاف خلق از نام نیستاد چون به معنی رفت آرام نیستاد، بذارید به معنی بگیم آرامش پیدا میشه. این اختلاف را میگه از الفاظات این را بذاری کنم. اجازه بدید توی قرآن، توی همه این بقاضایی که از فطرت نام بردن همه این چیزا به جای خودش من که راجعه فطرت بحث نمی کنیم. ما را بگیم که خودم داریم بگیم بحث میکنیم، شما خود توجه بکنید. شما به این واقعیت بحث ما توجه بکنید، این قضایا حل میشود و دنیای دیگه منعکس نشید. فعلا سوی مشرق نرویم، سوی مغرب نرویم، تا ابد با زمان جانب خورشید ازل. شما این شعار مشرق و مغرب رو در نظر بگیرید، این مرمبر نرویم و همین مرمبی که من عرض میکنم این مرمبی بگیرید بکنیم دشمان ما آسان میشن تشبه آقا بحث برسر این است که از اون مقاومی که دیگه هر ساخته شده هست شما شروع نمی کنید، یعنی ما شروع نمی کنید، ما بعدا ما اینها رو می کنید. ببینید شما عموماً فطرت اون چیزی که توی فلسفه و طبیعت گفته میشه با اینا یکی گذاشته شده است. و دلیل این که اینجا همه پرسیده میشه که فرق این با طبیعت چیه؟ همینه. تا الان کسی از ما نمی کنید آقا این آب مایع است، فرق مثلا مایع بودن با طبیعت چی چیه؟ هیچ که نمی پرسید. ولی از اینجا به بعد شروع شده از این سؤال. من از تو بگستانم که این سؤال چرا ایجاد میشه. برای اینکه این نوعا نوعا هم رفته است که فطرت انسان میتونه طبیعت انسان است. من میخوام بگم که این خطاست. شما این معادله رو برقرار کرده اید و یه دوری سؤال میکنید. حالا اگه این آیدو ایجا بلاخره نمیشه گفت یه فرق اندکی هم به هم دیگه دارن. من میخوام بگم اصلا یکی نیستن و اساسا شما این رو مقایسه نکنید به هم دیگه. چرا مقایسه میکنید؟ بعد در نمون مقایسه سؤال میکنید. این مقایسه رو بردارید، این سؤال ها برداشته خواهد شد. ما معنی فطرت رو میگیم، معنی غریبه رو میگیم در اون حدی که لازمه کار ما، ولی این مقایسه ها غلط است. این مقایسه غلط است. اونی که ما به معنای فطرت در مسئله فلسفی بپردارید، این نه غریبه است نه طبیعت است، هیچ کدوم اینا نیست. و این معادله ها کار خراب کرده است. یه طبیعت داریم که گفتن حکما گفتن که این منشأ تمام آثار است که از یک شی سرمیزن، هر آثاری که میخواد باشه، میگن این نور یه طبیعتی دارد. بعد همون طبیعتش اقتضا میکنه که روشن باشه، همون طبیعتش اقتضا میکنه که موجی باشه، همون طبیعتش اقتضا میکنه که پدیده تداخل داشته باشه، همون طبیعتش اقتضا میکنه که مثلا بعضی داشته باشه، نمیدونم همه این صفات رو داشته باشه. پس ببینید یه چیزی وجود دارد به نام آثار که از شیعی سر میبنند یا رفتار به تعبیر ما، یه طبیعت پشت سر این پنهان شده است، همه اینا رو داره القا میکنه. این از این معنای طبیعت است. این همه جا هم هست، تو انسان هم هست، توی حیوانات هم هست، توی جمادات هم هست. طبیعت فقط نمی جمادات نیست. چون من جا شدم یکی زیم گفت طبیعت داره جمادات نخیم اون چنگه در فلسفه نام طبیعت به خودش گرفته است، به تمام موجودات قابل اطلاق است و من جمله به همین انسان و اینا. روح ما طبیعت داره در خودش نمیدن، جسممون طبیعت داره، مزاجمون طبیعت داره، همه اینها طبیعت داره. حالا بسیط باشن مرکب باشن الاخ اجازه بدید. بعد پس این یه نکته است که اسمش طبیعت گذاشته میشه. اگر ما بخوام خود دقت کنید صحبت از طبیعت انسان بکنید، اون دیگه کار به خداشناسی و خداشناسی نداریم. میگیم آدم ها اگر خیانت بکنن بعضی طبیعتشونه، اگر نمیدونم خدا پرستی بکنن طبیعتشونه، اگر ازدواج بکنن طبیعت هست، اگر با آسمون برن طبیعت، از زندگی اجتماعی میکنن طبیعت. همه آثاری که می کنند از نظر فلسفی به اون موجود مخفی به نام طبیعت نسبت داده می شود. این طبیعت است. و این خبیلی اجتماع بکنیم که در علم اگر مثل تفسیر علمی طبیعت نمی باید توسط کنیم تمسط بگیم به اقتضای طبیعت. قابل کنیم نیستن اقرب چیه؟ نیشه اقرب نه از ره چین است، اقتضای طبیعت هاشین است. اقرب اگر میگذه طبیعتش رو نمیدونم، خر اگه ممد میگذه طبیعتش رو نمیدونم، اون اگه بارون برای طبیعتش رو اگه نمیدونم، اون اگر مهربان اون اگر نامهربان، اون همش طبیعت است، اقتضای طبیعت است. و این عمومیت داره در حیوان و انسان و جمال. پس این یه نکته از همین جا شما باید بدونید که فطرت غیر از طبیعت است. درسته این معامله رو برقرار نکنید. این یکی. دوم این که در حیوانات معمولا تصور بر این شده است که غریزه همون طبیعتشون است، یعنی باید این هم اشتباه شده است. این هم غلط است. غرائز در حیوانات همون تبادل حیوانات نیست. غرائز بحثای علمی و در حالی که طبیعت از مباحث فلسفی است. توجه میکنید چون که در طبیعت تکثیر نیست. در این حکما خودشون بحث میکنن که طبیعت اقتضا واحد داره، ما چند جور در چند جهت طبیعت نداره. طبیعت ما نمیان که شقه شقش بکنیم بگیم یه تیکش اینجوری یه تیکش اینجوری. این طبیعت به تمامه چند تا اقتضا دارد که از اون سر میزن. اینه که ما میان میگیم که یه غریزه در حیوان مسئول این است که مثلا مادر نگهداری از فرزندش بکنه، یه غریزه دیگه مسئول این است که همین مادر که پرنده است مثلا در فلان فصل مهاجرت بکنه، یه غریزه دیگر نمیدارم مسئول یه رفتار دیگه بود. اینا تکه تکه کردن روان یا نه چیزی دیگه که میخواد بگیم روان اون حیوان هست. یه غیر از طبیعت نیست. این عوامل مختلفیست که ما در ساختمان این پرنده این حیوان تشخیص میدیم. بستگی داره، هورمون ها دخالت دارن یا خیلی چیزا دیگه که ما نمیدونیم، یا به قول شیخ اشراق نور مدبر است که بر اینها میتالد و اشراق دارد. اینا یه بحثای دیگریست. ولی در حال غریزه در حیوانات غیر از طبیعت حیوانی است. این هم یه نکته. پس ما طبیعت رو از اینجا بیرون کردیم. این طلب اومده این سر غریزه و سر فطرت. خوب توجه میکنیم طبیعت اون بکگراند است، اون نهایت امر است، اون زمینه آخری ساختمان هر موجود است که ما در عالم علم اصلا تا اونجا نمیرسیم. میگیرم این چهار ماه هیچ وقت به تنگ نمیرسن. ما خیلی جلندر از یه آب برداری باید بکنیم. خب حالا ببینیم اومدیم سراغ غریزه و فطرت. ما اینو میخوام بگم طرح غریزه یا رفتار غریزی و رفتار فطری در انسان و در حیوان به ناظر این بوده است که یک رشته از رفتارهای حیوانی و رفتارهای انسانی غیر قابل تفسیر بوده است. یعنی مانده در انتظار این بوده است که ما مدلی از حیوان یا انسان عرضه کنیم که اون مدل اون رفتارها رو موافق انتظار کنند. درسته؟ به خاطر این مدلیم و گفتیم که بین رفتارها بدو رفتار تمیز میده، رفتار عمومی تمیز و رفتار نیامدنی. اسم رفتارهای نیامدنی را گذاشتیم رفتار غریب، اسم رفتارهای آمدنی را هم گذاشتیم همین رفتارهای آمدنی که وقت خودمونم انواع داره، عادات و غیره. توی رفتارهای نیامدنی هم گفتیم یک دستش هست که مکانیسم عصبی و مجاری هورمونی عصبیش روشن است، اسم را گذاشتیم ریفلکس. یه رفتش هم این مکانیسم های مجاری هنوز روشن نیست و پیچیده تر هم هست. ریفلکس ها معمولا یک دو تا حرکت ساده هم که سر میزنن، مثلا فرسته این جهشی که در اثر ضربه زدن به زانو رفت میده، مثال خود معروف ریفلکس هست. خب انگاه دیگه هم وجود داره. یا مثلا فرض کنید این نور که الان به چشم من میتابه این سوراخ چشم در این تنگ میشود، اون روزنه نوری، این رفلکسیست. در حیوانات در مرسی دوران هست، در انسان هم هست، در بعضی دیوانات و انواع رفلکس هایی دید. این رو گفتن رفلکس مجاری عصبی، مکانیسم عصبی و هورمونیش تا حدود روشن است. اینها حتی داروهایی میشه داد که این رفلکس ها رو مختل کنه یا تشدید کنه. همه این چیزا هست. یه دست از این رفتارها هست که بهش میگیم رفتار غریزی که رفلکسی معندرها نمیدونن که چه گفتن این غریزی ها رفلکسی هم همه خانوالن همه شون نیاموختنی هست. اون هم اسمشو گذاشتیم رفتارهای غریزی در حیوانات. شبیه همین که گفتم مثلا این که مادر محبت داره نسبت به فرزند، شیر میده، محافظت میکنه و هیچ لازم نیست که مادر اونها رو بیاموزد. یعنی وقتی که یک پرنده حیوان زاده میشه از مادر خودش، اگه مادرش در بین ببره اصلا این مادر نبینه، ولی بعدا خود این پرنده مادر بشه، این درست رفتارهای مشخصی رو نسبت به فرزندان خودش خواهد داشت بدون اینکه قبلا آموخته باشه. رفتارهای غریزی همین هست. این همین اسم اینایی که رفتار خیلی پیچیده است، رفتارهای مشخصی نیست مثل رفلکس، اینا گذاشتن رفتارهای غریزی. این رفتارهای غریزی خودشون مشهور به شرایط هست، یعنی بلا شرط از حیوانات سر نمیزنند. این طوری نیستش که یه حیوانی بدون هیچ گونه محرک خارجی یا بدون هیچ گونه عوامل آماده کننده درونی آماده شود برای اینکه این رفتارهای این گونه رفتارهای غریزی از اون ساجد بشه. یعنی مثلا سطح هورمونی خاصی در بدن این پرنده باید ایجاد بشود. درست مثل فرض کنید همین رفتارهای غریزی، غریزه جنسی در خود انسان ها. ببینید ما همه همون غریزه میدونیم دیگه، این حالا تا که کسی تشکیل نکرده ولی 100% مبتنیست برای این که از نظر هورمونی بدن ما یه آمادگی مشخصی بشه. این فقط یک از شرایطش بدن میگه آنه بلاقات ساختمان. اگر شما اون قدر فوقفوریه رو بردارید، گناه ها رو قدر مثلا بزه ها در مرد رو یا تخمدان ها در زن رو یا قده هیپوفیز رو یا قده تیروئید رو هورمون و ترشح هورمونی یکی از اینها رو شما اگر بشه اختلال رو بکنید صد درصد در ورود این قرضه شما مانع ایجاد کرده اید. در این اینکه این قرضی نیاموختنی کسی نمی آموزد میل به جنس مخالف را، ولی آمادگی بدنی هورمونی عصبی لازم دارد. فتازه از یه جایی به بعد هم در شخص بیدار می شود، دست کم در انسان همی شود. یعنی خیلی روشن است که این میل قرضی گرچه که هست ولی در کودکان به هیچ وجه تجلی می کند. از یه جای به بعد که خود ما در انسان های مدلور می نامیم تازه آغاز می شود و زنده می شود. بنابراین همین رفتارهای قریبی همین حال مبتنیست و مبتکیست و مشروط هست به یک رشته آمادگی های هورمونی عصبی در بدن انسان ها و حیوان هست. درسته؟ این رو هم ما بهش می گیم رفتار قریبی که باز قیل از طبیعت هست. اون بعد یک رشته امور هست که از سطح حیوانات بالاتر است، در انسان هست، اون هم نیاموختنی است، ملتفظ به عالم انسانی است. اینها رو معمولا اسمش رو فطری گذاشتن. توجه میکنید، فرض کنید که طلب علم، طلب علم را جزء از امور فطری در انسان میدانند. به همین معنا فرض کردم اولا کسی نمی آموزد که به دنبال علم برود. میگیم فطرتا انسان ها طالب علم هست، کنجکاو هست. بعد طالب علم بودن شأن حیوانیت هم نیست، یعنی حیوان از اون نظر که حیوان هست اصلا در تعریف حیوان این مأخوذ است که این به اصطلاح زبان بسته است، به تعبیر منطقی ناطق نیست، مدرک کلیات نیست، اهل فهم نیست. بنابراین این هم میشود اون چه که ما در عالم انسانی است، در اون چه که شأن مختص به عالم انسانی است و نیاموختنی و مفسر بعضی از رفتارهای خاص انسانی است، ما اینها رو امور فطری میگیریم. حالا روشن است، ببینید ما از این دسته کردیم اون چرا هم که من اصرار دارم بگم نست اصلا با طبیعت و جانب و مختزای جانبین ها کلن بر ما رو فرق بگذاریم. اون اصلا مقبولی داری که مقبولی داری اینا ایمونی شما خستدی و از اون فرق علم فلسفه رو خوب حالتون شده باشه اینجا این تفکیک برای شون خوب امکان پذیرن و اما خلا. حالا اگر این جون شد زار بودن این سوارم بگیم که ما حالا بست در این هست که از انسان یه رفتارهای خاص سر میزنه که به تقصی مفصله که گفتیم یکیش فهمیدن هستی که استقلال بر خداستی که فداکاری در راه خداستی که جنگ به فضل خداستی که افراد در راه خداستی که تعصب به فضل خداست، یکی مثلا ادعاهای وحدت به پیامبری که سوء استفاده تحت نام خداست و امثال این حرفا. اینا چگونه میتوان تفسیر کرد و چه مدلی باید از انسان داد تا این رفتار تفسیر پذیر باشد و خلاف انتظار نباشد؟ ما گفتیم که این شأنیست مختص به عالم انسانیت. اون چرا که ما میگفتیم حیوانات مشترکند از جهت دست با انسان، همین رو میخواستیم بگیم. این شأنیست مختص به عالم انسانیت و باید یه عاملی مبدعی چیزی عنصری برای این در انسان و در ساختمان او منظور کرد و ملحوظ کرد که مسئول ورود این رفتار باشد. توجه میکنید که اسم اونو با اون داریم که حالا بگید فطرت خداجویی، این فطرت غیر از طبیعت است، بگید عنصر خداجویی و اوست که باعث شده از این رفتارها در انسان سر بزند. بسیاری از آیاتی که در قرآن هست یه عده فکر کردن این فرض از فطرت و اینجور چیزا در این جهان همون طبیعت انسان است. اینا من میخوام شما رو برحذر بدانم و این هم که میگم در قالب اون الفاظ و اون معانی نباید فکر کرد، به خاطر همین است. این رو من ابتدا شناخت بعد اسمش رو گذاشت. ما هم به لحاظ اینکه این اسم دائر است و رایج است این نام رو به کار برده ایم. هر نام دیگه میشه به کار برد، مشروط به اینکه اول معنا روشن باشد. شما معنا رو روشن کردید، بعد خواهید دید که انتخاب نام ساده ترین مرحله کار است و بستر نام ها هم نباید نظام کرد. من امیدوارم که این مقدار روشن کرده باشه. این بحثی رو که ما میخوام بکنیم بیش از این هم شاید روا نباشد که ما دیگه به این امر بپردازیم. بسیار خوب، عرض میکنم که عبور میکنیم به بحث خداشناسی و تفسیر کل عالم. من روش ابراهیمی رو هم به خودتون میگذارم، یه بحث تفسیری حتما مطالعه بکنید. ما در قسمت مربوط به معرفی مراجعی که باید مراجع کنید اونجا دستگان تفسیر المیزان رو ذکر کرده که حتما نظر کنید. من فقط یک نکته در اینجا ذکر میکنم. دوستانی این رو به ما تذکر دارن ضمن این نوشته ها نوشتن که شاید کلام ما ممکن این معنا بوده است که حضرت ابراهیم خودش اینجوری سیر کرد و اول خداپرست نبود، بت‌پرست بود، یا ستاره‌پرست بود، بعد ماه‌پرست شد، بعد خورشیدپرست شد، بعد دست آخر رسید به خدا. و بعد گفتم که این خلاصه مخالف با اون اعتقادی است که ما درباره پیامبران داریم که اینها خداپرستند و هیچگاه ملحد و مشرک نبودن. میخوام عرض کنم که این سوء تفاهمی در این باب صورت گرفته است و من گمان نمی کنم که نوشته ما هیچگاه ملحد این معنا باشه. ما نگفتیم که ابراهیم خودش چنین کرد، گفتیم چنین سیری رو معرفی کرد. و این طبقا در خود قرآن پس از این داستان این آیه هست که و تلکه حجتنا آتینا ما ابراهیم و از قضا زبایت از امام رضا هم نقش شده است. در کتاب تفسیر صافی هم ببینید که این روش ابراهیم حجت بود با قوم خودش، برای اونها استدلال میکرد به این شیوه و ما این شیوه رو به ابراهیم آموختیم و تلکه حجتنا آتینا ما ابراهیم. ما هم خواستیم در روش ابراهیمی همین رو عرضه کنیم. ببینید شیوه احتجاج ابراهیم بود با قوم خودش، حجتی بود که خداوند به او آموخته بود و او اونچنان با قوم خودش استدلال و احتجاج کرد و کمابیش هم به همین شیوه سیر کرد. اول بعد گفت ستاره خداوند خدا، بعد گفت خب نه، حالا که افول کرد معلوم میشود که ستاره خودش محکوم روابط محیط است، در حالی که ما از خدا انتظار داشتیم که چی باشه؟ حاکم بر روابط محیط باشه. بعد دو خب اخو میدونید دلیل هم داشت، ستاره و ماه و خورشید و اینها از قدیم جزء موجودات عالی هم داشته میشدن. اون همه تنجیم، اون همه طالع بینی و فارگیری که بر مبنای ستاره دان میشد، اینا همش بر این مبنا بود که اینها را مؤثر و متصرف در زندگی انسان ها میدونستن. سعد و محص و این محصه که بود اما همین بود دیگه. حتی فلسفه دارد بودن به اینکه بعضیشون که اینها جان دارن، روح دارن، حیات دارن. شما هم که برشتان شدیر هم نگاه کنید همون از این حرفه هست نفوس فلسفه قرار بودن برای اینها. بنابراین انتخاب بعضی هم صورت نگرفته بود، موجوداتی که هم متفکران میکن داشتن که نفوس دارن و عقل دارن، هم معلم عالی فکر میکردن اینها در زندگیشون مستقیما مؤثرن و بنابراین ابراهیم هم اومد انتخاب کرد. به همان قوم صادقی در زمان ابراهیم وجود داشت که نوست داره مرد بودن، ابراهیم به همین خاطر اومد انتخاب کرد و این حجت که خدا به او آموخته بود با همان روش به مردم خودش احتجاج کرد. گفت خب اگر از خدا انتظار داریم که همه روابط به دست او باشه، همه امور در رشتهش در دست او باشه و او حاکم باشه در اونها، خودش مقهور اونها نباشه، این در مورد ما و خورشید و ستاره و اینایی که شما بدترین چیزها میشمرید و با بخالتترین چیزها اونایی در زندگی خودش قلم داد میکنید حاکم نیست. اینا هم افور میکنن، اینا خروب میکنن، اینا میرن، اینا میان، اینا چیز دیگری به اونها داره نظم میبخشه. و به این ترتیب ندای لاحق بالعافلین زد و گفت نمیشه، هیچ چیز اصول کننده خدا نیست. این خیلی مسئله جالبی است که این یک به اصطلاح قانون است، یک معیار کلی است که چیزی که اصول میکند چیزی که حضور در ندارد نمیتونه خدا باشه، هر چیزی که مثل باشه. گفت لا حب الاخرین به طور کلی، این حجت بود. و بعدش هم که وجه به وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. و اون وقت بود که روح خداوند آمد. در اصورت مظلم از اون قرار است که من عرض کردم و قرار این نبود است. ببینید در قرآن هم اجازه بدید تو خود قرآن هم داستان از زبان ابراهیم نقل شده است. ما که قرار کرده که دست نداریم تو خود قرآن هم ابراهیم گفته این ما هست این خدای من است. یعنی اون چی که زبان قرآن هست همینطوره. ما از بیرون داریم میگیم که او با امت خودش اینجوری احتجاج کرد، یعنی اومد گفتش بسیار خوب شما این جمله هم که ما نمیدیم به چهت استفان انتاری بخونیم. حالا استفان هم نیست اونچه که اقوان اینجا گفته تاکی به چهت اثباتی خوب حاضر هم بی حاضر اشتر فلان و فلان فلان و فلان فلان. بنابراین اونجا استفان انتاری نیست. شما لا بقدم بین یدهی الله و رسولی شما از کلا دلو نکنید. اون چه که تعبیر خود قرآن و خود ابراهیم اون چنان بیان کرده است با قوم خودش احتجاج برمیدار همین بوده. اومد به صورت یکی از اونها با ما خود بوده شما یکی بندر میکی تو خودتو فرض کنید که فرصان ما هم به زبان خود صحبت کردیم اونو ترجمه کردیم و به همین شروع بیشتی معنا رو هم توجه داشته باشید که همین بود که عرض کردم از قرآن هم همون معنا فهمیده میشه و شما هم از این عبارت همون معنا رو میتونید بردید. خب حالا میپردازیم به قسمت بعد بحث های خودمون برای از روش ابراهیمی هم که عبور کنیم. این نوان مطمئنی رو که در برابر خودمون قرار بدیم برای بندن تمام مقام با تمام مبادت متنفیم به برمین مبادیم همین محجب من در بیدار بیدیم همین اون چرا که میدونیم این ما تفسیر بنیم بیدیم به بدن مبادیم بهترین و موفق ترین مبادست در تفسیر تمام زمان و تفسیر تمام مبادیم حالا مدل بدهیم. باید من در همون شیوه که در خودی کنیم و میخواهم به اونها همهش بس منزله خانه این دارم که در این خانه همه چیز در جای خودش قرار گرفته است. این سنت مسئله است، یعنی این باید حل بکنیم. باید من مطلب مطلب تحجیب کردم من مطلب باشیم که بحث به خودم طرف میرم. من در این زمان درسته می کنیم که دائمان بکنم این قلمروهای بیشتری رو که در ذهن ما جا گرفته این سامان بدیم و وحدت ببخشیم. حالا دیگه بزرگترین قلمرو ممکنه که تمام آدم با فیها باشه با همه حوادث و وقایع و موجوداتی که در اون هستن همه از خود رو یک بار میخوام سودا کنیم. معامله کنیم در ببینیم که چه طرزی چه جامعه بهترین جامعه است که بر تن این عالم بپوشان که همه رو فرا بگیریم. در این سیده که من برمیدیم باز تکرار میکنم شما میدونید که طرحهای عمومی دادن طرحهای فلسفی دادن همه در یک چشمانداز قرار میگیرن، همه از یک آگاهی تصویرت میشن، همه به یک جا برمیگردن و اون قابل فهم کردن عالم است از طریق تفسیر بخشیدن به حوادث. بنابراین ما فلسفه جایی رو نمیدیم و اون جای فلسفه رو نمیدیم و حدود قدمی معبس دیگر هیچ کدوم هر کدوم در جای خودشون قرار دارن و همه شما از این تلاش مستمد انسان در راه فهم جهان و فهم پذیر کردنش برمیخیزن. نهایت این که وقتی به تمام عالم میرسید دست به این منبعه از دادن اون کنان مدل توانای کوتاه هست و نمیدید میباید به مدل های فلسفی رو بیاد. از اینجا به بعد است که ما مدل های فلسفی رو میباید عرضه کنیم، یعنی پیش از ایش دیگه ما در ما معلوم باشه که ما مدل علمی نداریم. یکی از دوستان نامه داده بود و انتقاد کرده بود که چرا فقط ما از روش زبانی استفاده میکنیم، با ظاهرا چاره دیگری نداریم با این کسرت جمعیتی که در اینجا از این دوری و نزدیکی و با این وقت محدودی که ما داریم من حتی سرکجور میکنم بعد اون تخت نوشتن اینها رو و به این خاطر است که ما فقط به این مکالمه و مقابله زبانی مجبوریم بریزنیم. لذا فکر کنم که این معنا مشهور بود که اگر میشد کیفیت دیگری سوال و جواب بیشتر صورت بگیره، از راه نوشتن مثلا تفهیم آسان هر بشه، خود باید به اون خواب بحث میگنید. ولی با این کیفیت و بیش از هر چیزی اتفاق اعتماد کرده این بر خود و توجه شما و بر جذب بیشتر شما و عطشی که بوجود داره انشاءالله برای اینکه این مطالب بعدا برای دانش آموزان هم توضیح داده بشه. فرض میشود که بنابراین با چند تا مدل فلسفی مجبوریم عرضه کنیم، ما در میان اونچه که مکنون گفته شده است از ناحیه موافقین و مخالفین اونچنان که گشتیم چند تا مدل بیشتر نیافته ایم، یعنی اینها رو وقتی خواستیم منصفانه سرهم بریزیم و حتی نقاط قوت اینها رو هم باز نماییم، یعنی بگیم که این بیجهت نبوده، یک فکر معلوم خودیایی نبوده که به ذهن این بیمانه بزنه مثلا که یک تئوری بده، دلائلی داشته، موارد صدقی داشته، شخص واقعا یک جاهایی میده حرفی جور برمیاد و همون بوده این که بمید بخند و جمعیان تازه در نظر بعضی ها و به کلسی نشانده است و اقل در بعد به نقل تحلیل تحلیل و منصفانه و منطقی اونها هم پرده. بنابراین این نظریه که همشون به منزله طرح‌های هستن برای تفسیر کل جهان، عبارت هم در یکی کن طرح پندارگرایی که همون در تعبیرات دیگر ایدئالیزم به این گفته میشه حالا توضیح خواهم داد و یکی دیگرش طرح تصادم است، یکیش طرح ماتریالیزم است یا خاصیتگرایی مادی، یکی دیگرش ماتریالیزم دیالکتیک است یا مادیت تحولی و آخری هم خدایگراییست، یعنی مدلی به نام خدا که برای کل جهان عرضه می شود که خود این خدایگرایی هم دون است، یا قلب به تعدد خدایان است یا قلب به خدای واحد است، که همه اینها به منزله طرحهایی برای تفسیر مجموع حوادث عالم عرضه شده است. وقتی میگیم مجموع عالم یعنی باید ما توضیح بدن چرا جهان چنین است که هست، چرا زندگی نیست، سوال اصلی من وقتی هم که میگیم چرا جهان چنین است که هست، قرارمون فقط شکل کلمبی نیست که طرز کروی استوانی نیست، همه اونچه که در تاریخ عالم تا کنون افتاده است، در تاریخ انسانها، در تاریخ کهکشانها، در زمین، در جای دیگه، در عرصه حیوانات، در حشرات، در تمام اون که در اذهان و فکرک انسان ها گذاشته است، نه تمامش حوادث این دنیا به اون که الان هست بر روی کره زمین و می گذارد به اون که در آینده خواهد آمد، بالاخره دنیا به نحو خاصی واقع شده است، حوادث به نحو خاصی حدوث پیدا کرده اند، موجودات خاصی این عالم پیدا شده اند، موجوداتی اصلا پیدا نشده اند، حرکت عالم به طرفی است، چیزایی هست، نمیدونم منظومه های وجود داره، حیوانات مخصوصی وجود داره، اینا از رشد و کمال ملی خاصی برخوردارن، کام ها بوده، ناکامی ها بوده، بدبختی ها بوده، ظلم بوده، عدل بوده، خوشی بوده، ناخوشی بوده، تمام اون چه که ما در جهان میشناسیم و رخ داده است و رخ میدهد و خواهد داد، همه موجوداتی که هستن اینا یک جا مورد سؤال واقع شدهاند، چرا چنین است که هست؟ و باید یک ترجی عرض کرد که هر حادثه ای که رفتانه و رفتاهد داد تمام اینها رو مرافق انتظار کنه، یعنی دیگه برای ما قابل قبول باشه که چرا این رفتاد، یعنی ما باشه که ما بگیم که ما با این تر بازم این حادثه می شده اینجوری باشه پس چرا اینجوریه، یعنی جای سؤال نداریم که بگم بگم اون مرحه میخوایی نفتی داده شد دیگه سوال رو میمندن ترجمه میکنید. خب حالا نقطه اساسی در اینجاست که یه اونجایی اومدن در بلای مرحه ترحه ایدئالیستی ایدئالیزم دادن رو یه ازدهی تصادف و یه ازدهی ماتریالیزم بعد ماتریالیزم داره که تو بعدش هم خدا البته قرار از این به دنبال هم آمدن در اینجا میدونید که دنبال آمدن تاریخی این طرف ها نیست بلا اینکه بر حد اینکه کدومشون از قدرت و ضعف بیشتر برخوردار ما رو ردیف دادیم تا وقت به اون نظر نهایی برسیم. می‌پردازیم به این شرح اولی که من ایدئالیزم باشه. من روزو به این کلمه ایدئالیزم یا یک اندکی توصیف بدم برای که از این کلمات رو بدون انگیز رو بدار باشه. ماتریالیستا و نارسیستا اومدن اونجا گفتن که فیلسوفان به دو روز و بزرگ تقسیم می شود. یکی ماتریالیزم است یکی ایدئالیزم و بعد توی خود معنای ماتریالیزم بگرشید در خود معنای ایدئالیزم در این درجه در این مفهوم یه معنای از معیوب بودن و بد بودن و غلط بودن به من چکار کردن؟ گلیموندن. بعد گفتن فیلسوف ها یه مرسه گرفتن و ایدئالیزم ایدئالیزم بودن که خودش اصلا معناش اونی که غلط هست و بد است و منفور. پس اگر کسی مثل فلسفه درست که این عالم داشته باشه بعد چی باشه؟ متریالیست باشه. تمام شد. یعنی با این تقسیم بندی ما تکلیف شما را روشن کردیم که کجا و کدوم در باشی درسته کدوم در آن نباشی غلط است. ببینید این یه زندگی خیلی عزیزی که این عالم صورت گرفته است. من این را از عرض کنم خدمت شما که در کلاسیفیکاسیون در طبقه بندی نمیباید ارزیابی را مخالفت داد به توجه میکنید مفاهیمی از قبیل درست و ندرست که مفاهیم هستن که تروس بلی دارن به صورت این ارزیابی داخل شده است. مفاهیم از قبیل حق باطل از قبیل سالم و معیوب مثلا اینا مفاهیم هستن که در بیتنا بر معنایی ها هیچ جا نمی کنن طبق بندی کرد. طبق بندی بعضی چیزی باشه خارج و مستقل از معیارهای ارزیابی این خیلی مشکل کنه نیست. کسی حق نداره بیاد بگید که آقا فلسفه های این دنیا جز این بیشتر نیست یا فلسفه های این روز یا فلسفه های نادرست. در از شما درست کنه ها قریبه در اینجا به معنی لفظی اشه اومده شاید هم بهتر روز نیاد میشه اون رو اصلاحش کرد. نه تمایلات قریبه دیگری انسان داره ما شیرانی نداره ولی این مورد خواهد میشه که مقدر اقام نداره.
بنابراین می‌خوام برادران و خواهران هم تا
تحمل و فضل بدن و همداری بکنن تا انشاءالله این بحث ها به یک سامان برسه و فضل بدن